ساعت 5 عصر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته که انفجار انتحاری امروز در چارایی ملک اصغر 6 غیر نظامی را کشته و شماره را زخمی ساخته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه در پیام خود به رسانه ها گفته که فرد انتحاری با نزدیک شدن به یک پوسته تلاشی از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و انفجار رخ داد. او گفته که 3 تن از طالبان هم زخمی شدند. گزارش ها می رساند که مهاجم انتحاری یک پوسته تلاشی نزدیک به وزارت خارجه حکومت طالبان را هدف قرار داده. از سوی دیگر شفاخانه ایمرجنسی کابل گفته که 12 زخمی به شمول 1 طفل از این انفجار به این شفاخانه منتقل شدند. 2 تن از زخمیان قبل از رسیدن به شفاخانه جان باختند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته. در حمله مای جدی گذشته بر این وزارت که مسئولیت آن را گروه خراسان دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، 16 دیپلمات کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری دختران دانش آموز در افغانستان با ادامه محدودیت بر آموزش آنها به تعلیم آنلاین رو آوردند، اما گزارش ها می رسانند که نامساعد بودن امکانات اینترنت یک مشکل عمده برای این دانش آموزان است. خبرگزاری رویترز گفته که اکادمی آنلاین رومی که قبلا 50 شاگرد داشت اکنون 500 دانش آموز دارد. برخی از دانش آموزان افغان در گفتگو با رویترز از ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت اسپیس اکس خواستند که مانند اوکراین و ایران به دختران دانش آموز در افغانستان هم زمینه وصل شدن با اینترنت از طریق قمر مصنوی را مساعد کند. اردوی اوکراین از نبردهای شدید در منطقه دونسک در 24 ساعت گذشته خبر داده و گفته که نیروهای روسیه با فشار بر شهر ویران شده باخمورد، شهر اودیکا را نیز هدف قرار داده. شهر باخمورد نقطه تمرکز عملات نیروهای روسیه است. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین گفته که سربازان اوکراینی 60 حمله نیروهای روسی بر شهر باخمورد و اطراف آن را دفع کردند و قرار است آخرین بازی مسابقات کرکت بیستاوری 8:30 امشب به وقت کابل میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان را اندازی شود. این بازی در استادیوم بین‌المللی شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت پیروزی یا شکست قهرمانی این جام را به دست آورده. بازیکنان افغانستان 2 بازی پیشتر این جام را در برابر پاکستان برنده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. انفجار نیرومند آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. این انفجار در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده و کشته و زخمی هم به جای مانده. جزئیات تا لحظات دیگر. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی زنان بازداشت شده از سوی طالبان شدند. گفته شده که 3 زن در اعتراضات دیروز بازداشت شدند. یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید:
متاسف برای کسانی هستم که به حق تحصیل، تعلیم و تربیه را از ما میگیرن و اجازه نمیدن که دخترها و زنای افغانستان درس بخوانن.
در ادامه از اخراج 10 تن از پناهجویان افغان از ترکیه گزارش داریم. یک تن از پناهجویان اخراج شده میگوید:
که در مسیر را توسط پلیس های ترکیه دستگیر شدیم. مدت 3 ماه در حبس بودیم. بعد از 3 ماه را دپورت کردن طرف افغانستان.
در مسائل بین المللی از تلاش های ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور خبر خواهیم داد. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخیر، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. نخست از همه پیشتر هم گفتم صدای یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را بر هم زد و گفته شده که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفجره در بدن یک مهاجم انتحاری بود که در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبا به وقوع پیوسته. این رویداد کشته و زخمی هم داره. جزئیات بیشتر آسیب تلاش پیشکش میکند.
سلام. در اثر یک انفجار در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان 6 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدان سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید که یک مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در نزدیکی ایست امنیتی در چهارراهی ملک اصغر مربوط حوزه دوم امنیتی شهر کابل هدف قرار گرفته است. این انفجار که حوالی ساعت 1:58 امروز رخ داد، آقای زدران می افزاید که در نتیجه کشته شدن مهاجم مواد انفجاری بسته بر بدنش منفجر شد که در اثر آن 6 غیر نظامی کشته و به گفته آقای زدران به شمول 3 سرباز طالبان شمار هم در این حمله زخم برداشتند. خالد زدران گفت که در مورد حمله جزئیات بیشتر نداد، اما شفاخانه امرجنسی کابل در صفحه تویتر خود نوشته است که از انفجار امروز 12 زخمی به شمول یک کودک به این شفاخانه منتقل شدند و 2 تن از مجروحان قبل از رسیدن به شفاخانه جان باختند. از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود بر رادیو زدی گفت که حمله انتحاری در ورودی وزارت خارجه طالبان صورت گرفته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیش از این نیز وزارت خارجه حکومت طالبان مورد حمله قرار گرفته و در 21 جدی سال گذشته در حمله انتحاری که در دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان صورت گرفت، در آن 16 دیپلمات و کارمند وزارت خارجه کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. آن زمان مسئولیت آن حمله را داعش به عهده گرفته بود، اما از حمله امروز تا هنوز کسی مسئولیت نگرفته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان این حمله را محکوم کرده و برای افغانها خواست صلح و آرامی را کرده، امنیت و آرامی را کرده است. در این حال این نمایندگی برای قربانیان این رویداد غمرازی کرده.
بسیار زیاد تشکر. آسیب تلاش در رابطه به انفجار امروز شهر کابل جزئیات میداد که در انفجار در کابل 6 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده. تا هنوز مسئولیت از این رویداد کدام گروه یا کس به عهده نگرفته، اما در 21 جدی در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان انفجار که در او نزدیک به 20 تن کشته شده بود، این انفجار مسئولیتش شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش با عهده گرفته بود. خب اکنون گزارش داریم که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در پیوند به ادعای کشته شدن 3 تن از اعضای کلیدی داعش از سوی ریاست استخبارات طالبان در مزار شریف گفته که طالبان در توافقنامه دوحه تعهد کرده بودند که با داعش مبارزه خواهند کرد. ریاست استخبارات طالبان شب گذشته گفته که یک هفته پیش در شهر مزار شریف طی یک عملیات 3 تن از رهبران مهم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش کشته. زلمه خلیلزاد صبح امروز در تویترش با اشاره به عملیات طالبان نوشته که کشته شدن 3 تن از رهبران یاد شده داعش تعهدات طالبان مبنی بر مبارزه با داعش نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید اگر این تایید شود که 3 تن از اعضای کلیدی داعش در شهر مزار شریف توسط طالبان کشته شدند، این یک ضربه کلان برای داعش در شمال افغانستان خواهد بود. ریاست استخبارات طالبان شب گذشته ادعا کرد که یک هفته پیش در یک عملیات مولوی ضیاءالدین رهبر درجه 2 شاخه خراسان گروه داعش، ابو عمر افریدی عضو شورای شاخه خراسان داعش و سلمان تاجیکستانی ماهر در تمرینات نظامی و ماینسازی این گروه در شهر مزار شریف بلخ کشته شدند. اکنون زلمه خلیلزاد در پیوند به این ادعای طالبان میگوید طالبان در توافقنامه دوحه تعهد کرده بودند که با داعش مبارزه میکنند و کشته شدن 3 تن از رهبران کلیدی شاخه خراسان داعش یک بخش از این تعهدات را نشان میدهد. خلیلزاد به روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است امریکا و طالبان باید به خاطر عملی کردن کامل توافقنامه دوحه به گفته او به خاطر منفعت افغانستان روابطشان را افزایش دهند. طالبان در ماه مارچ روان از راه اندازی چندین عملیات در برابر شاخه خراسان داعش در بلخ، کابل، فاریاب و ننگرهار خبر دادند. طالبان در جریان این عملیات ها دو بار ادعا کردند نیروهای مسلح خارجی داعش را در کابل و مزار شریف بازداشت و کشتند. ریاست استخبارات طالبان در اعلامیه شب گذشته همچنان ادعا کرد که چند پیش در نتیجه یک عملیات در فاریاب داعشی های دخیل در حمله انتحاری بر والیشان در بلخ را بازداشت کردند. ریاست استخبارات طالبان میگوید حمله انتحاری بر محمد داوود مزمل والی کشته شده آنها در بلخ نیز توسط یک دبه تاجیکستانی که اخیرا برای این حمله به افغانستان فرستاده شده بود انجام شده است. اما یک ماه پیش یک خانواده ادعا کرد 8 تن که در ناحیه هفتم شهر مزار شریف به اتهام شورش و اختطاف کشته شدند غیر نظامیان و بیگناه بودند. خانواده یاد شده به تاریخ 19 حدود سال گذشته 800 افراد کشته شده از سوی طالبان را در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل آوردند و خواستار عدالت شدند، اما طالبان تا هنوز دلایلشان را برای روشن شدن این موضوع ارائه نکردند. طالبان در حالی از کشته شدن رهبران مهم شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهند که هفته گذشته جنرال مایکل کوریلا فرمانده مرکزی آمریکا یا سنتکام در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت در حال حاضر 2250 تن از افراد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. مایک راجرز رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در این نشست گفته بود بررسی ها نشان می‌دهد که برخی از این هراس افغانان می توانند در کمتر از 6 ماه اهداف ایالات متحده آمریکا را نشانه بگیرند. اما با در نظر داشتن نگرانی ها و عملیات طالبان بالای گروه داعش، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هفته پیش در یک گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان گفته بود داعش در افغانستان حضور ندارد و حملات اخیر از سوی کسانی که از خارج آورده شدند انجام شده است.
همزمان با ادعای اداره استخبارات حکومت طالبان در رابطه به هدف قرار دادن اعضای مهم گروه داعش، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور رسول افغانستان از واشنگتن و طالبان خواسته که بر بنیاد توافقنامه دوحه همکاری ها در بخش مبارزه با تروریسم را میانشان بیشتر سازند. مرسلین ارسلا در رابطه به این پیشنهاد آقای خلیلزاد با محمد عیسی قطمر تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که در حال حاضر حضور تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
خود داعش یک پدیده افراطی است و خود داعش یک پدیده استخباراتی است. ما فکر میکنم زمانی که یکی از جنرال های بزرگ امریکا میگه که داعش میتونه در چند ماه آینده منافع امریکا را در جهان تهدید بکنه و خطر بزرگی برای کشورهای متحد امریکا باشه، نتیجه این میشه که هنوز این بازی در دست استخبارات است و استراتژی های بزرگ یعنی قدرت های بزرگ.
خب حال در کنار ایالات متحده امریکا، حکومت طالبان هم داعش را به خود یک تهدید میدانه. در چنین یک حالت چقدر امکان همکاری میان اینها وجود داره و آیا طالبان ظرفیت کافی استخباراتی به خاطر انجام عملیات بر ضد داعش و استفاده از اطلاعات را داره؟
ما اینطور فکر میکنم که اول خو اگر این همکاری صورت بگیره، مثلا امریکا میگه که هر گروهی که منافع مرا تهدید بکنه در هر کجای دنیا باشه ما او را هدف قرار میدیم. مخصوصا در افغانستان اینا در سالهای گذشته و در سالهای حاکمیت طالبان هم اینا عملیات های را انجام دادن. اونا خو میگن که ما دشمن خود نابود می سازیم. آمدیم سرزی که آیا طالبا امی ظرفیت استخباراتی را دارند؟ اگر نداشته باشند خب اینجا ضرور است که یک همکاری، اگر طالبایی را بخواهند باید یک همکاری بین نیروهای امریکایی و طالبا موجود به اتا که اگه ای واقعا یک تهدید بر مردم و بر کشور باشه ای از بین بره. من این را بازم یک نوع مشکل میبینم اگر این ممکن باشه و او قدر به این باورمندم نیستم.
محمد ایسا قطمر آگاه امور سیاسی در برلین با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی به قید و شرط 3 زن معترض شده که گفته می شود روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند. در این حال شماره از زنان در افغانستان می گویند که بازداشت زنان معترض سرکوب زنان است که از سوی طالبان صورت می گیرد. ای که طالبان در این مورد چی گفتند در گزارش جاوید فیضی می شنویم.
شماری از زنان در افغانستان می گویند که بازداشت زنان معترض برای آنان قابل قبول نیست و مردم باید حق اعتراض را داشته باشند. این زنان بازداشت زنان معترض را سرکوب زنان می دانند که به گفته آنان از سوی طالبان صورت می گیرد. یکی از این زنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، خواهان رهایی زنان بازداشت شده از سوی طالبان شد.
متاسف برای کسانی هستم که به حق تحصیل، تعلیم و تربیت را از ما می گیرند و اجازه نمی دهند که دخترها و زنای افغانستان درس بخوانند. نمیدونیم چیکار کنیم، ما چی کنیم، چرا باز نشد دروازه های مکاتب.
فروزان حیدری یکی دیگر از فعالان مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید بزرگان محل برای رهایی بانوان بازداشت شده اقدام کنند. او از حکومت طالبان میخواهد به زنان اجازه دهند که کارو تحصیل کنند.
زنان و مردان افغانستان دست به دست هم بدن در این شرایط و به خاطر رهایی ای سه زن معترض در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های اجتماعیشان بیشتر بکند، چون اینا فقط به خاطر حق و حقوقشان اعتراض کردند و این موضوع باعث نمیشه که سه زن معترض دستگیر شوند.
در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در صفحه تیوترش خواستار آزادی به قید و شرط 3 زن معترض بازداشت شده از سوی طالبان شده است. آقای بنت بر روز دوشنبه در صفحه تیوترش نوشته است که روز یک شنبه در کابل، زمانی که باید آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم از سر گرفته میشد، طالبان با استفاده از زور تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان را که خواستار حق تحصیل بودند برهم زدند. با گفته آقای بنت، بنابر گزارش ها از میان زنان معترض فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی از سوی طالبان بازداشت شدند. در مورد ادعای بازداشت این زنان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وی در پیام بر رادیو آزادی گفت که پس از جمع‌آوری معلومات در این باره صحبت میکند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را با رادیو آزادی شریک نساخت. شماره زنان روز یک شنبه در کابل پایتخت افغانستان در پیوند به بستماندن دروازه های مکاتب و پنتون ها برای دختران و زنان و ممنوعیت کار آنان اعتراض کردند. پیش از این نیز اعتراضات زنان بارها از سوی طالبان سرکوب شده و منجر به بازداشت زنان معترض شده است که همواره واکنش های داخلی و بیرونی را در پی داشته است. این تظاهرات در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی همواره محدودیت ها بر آموزش، تحصیل و کار زنان را محکوم کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. وال در مهمترین های جهان میشنوید که تلاش های ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور سرعت گرفته است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و همتای ایرانی و حسین امیر عبداللهیان درباره تطبیق توافق نامه آشتی میان دو کشور گفتگو کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که وزیران خارجه دو کشور در تقریبا یک هفته دو بار با همدیگر تلفنی گفتگو کردند و تعهد سپردند که در ماه جاری رمضان با هم ملاقات می کنند. توافقنامه احیای رابط دیپلماتیک تهران و ریاض به تاریخ 10 مارچ و میانجیگری چین صورت گرفت. رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد نیز گزارش داد که ملاقات وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در ماه جاری رمضان صورت خواهد گرفت، ولی مکان و تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بدون جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفته است که 3 جای برای گفتگوی مستقیم پیشنهاد شده است. مقامات عربستان سعودی نیز گفتگوی تلفنی میان وزیران خارجه دو کشور و ملاقات پلان شده آنها را یک پیشرفت خوب به سوی اثرگیری رابط دو کشور می‌خوانند. رابط ریاض و تهران 7 سال پیش هنگام قطع شد که معترضان خشمگین به سفارت و قنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد یورش بردند. این اعتراضات در واکنش بر اعدام شیخ نمر النمر، یک روحانی شیعه در عربستان سعودی، راه اندازی شده بود. اما طبق توافقنامه اخیر، رابط تهران و ریاض در جریان 2 ماه احیا می شود و نمایندگی های دو کشور فعالیت های خود را از سر می گیرند. گزارش رادیو فردا می افزاید که مقامات دو کشور تعهد کردند که با عادی شدن رابط تطبیق توافقنامه های امنیتی و اقتصادی که 20 سال پیش میان دو کشور صورت گرفته آغاز می شود. از سوی دیگر یک مقام ایرانی در آستانه نوروز گفت که پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را به بازدید از ریاض دعوت کرده و آقای رئیسی نیز پاسخ مثبت داده است. مقامات عربستان سعودی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. عربستان سعودی که از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است، در حال به بهبود روابط خود با ایران رو می آورد که تهران به علت فعالیت‌های اتمی خود زیر فشار تحریم‌های شدید غرب و خصوصا آمریکا قرار دارد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون ستار فروغ مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا مطلب را در مورد ادامه منع آموزش متوسطه و عالی دختران در افغانستان منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک مقام طالبان درباره احتمال بازگشایی مکتبها و پوهنتونها بر روی دختران ابراز خوشبینی کرده و گفته است که این کار پس از نهایی شدن نصاب آموزشی صورت خواهد گرفت. عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، در مصاحبه با تولو نیوز به تازگی گفته است که یگانه مشکل در برابر اثرگیری آموزش دختران در نصاب آموزشی است. او که با شماری از مقامهای دیگر طالبان اخیراً با ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده است، گفته که یک کمیته برای اصلاح نصاب ایجاد شده است. پیش از این طالبان به تکرار وعده کرده بودند که مکتبهای متوسطه و لیسه دخترانه بعد از تکمیل شدن طرز العمل دوباره گشوده خواهند شد، اما هنوز این کار انجام نشده. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در افغانستان بسته کردند. روزنامه در بخشی از مطلب به اظهارات سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اشاره کرده که گفته است تحریم بر آموزش دختران دائمی نخواهد بود و با فراهم شدن شرایط دختران می توانند که به آموزش و تحصیل ادامه دهند. اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند طالبان بهانه جویی می کنند و در حقیقت نمی خواهند که دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها باز کردند. و نشریه آنلاین پرنت چاپ هند در مطلب به نگرانی دیدبان حقوق بشر در خصوص محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که این نهاد در گزارش تازه‌اش از طالبان بار دیگر خواسته است که این محدودیت‌ها را بردارند و مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بگشایند. در گزارش گفته شده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند. دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر منفی تبعیض جنسیتی طالبان بر آینده زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخشی از مطلب روزنامه آمده که طالبان قبلا وعده کرده بودند که حقوق همه به شمول زنان و دختران را رعایت می کنند. در مطلب به ادامه ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان نیز اشاره شده است که واکنش‌های تندی را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. روزنامه هندی پرنت می افزاید که افغانستان بالاترین میزان بی‌سوادی را در جهان دارد، کشوری که بر اساس ارزیابی دیدبان حقوق بشر با آینده تاریک روبروست. این نهاد گفته که بدون دختران و زنان تحصیل کرده هیچ کشور آینده خوشحال نخواهد داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره مهاجرت ترکیه از اخراج نزدیک به 600 مهاجر افغان از این کشور در جریان 7 روز خبر داده. برخی از افغان‌هایی که از ترکیه اخراج شدند، ادعا کردند که سوی پلیس ترکیه شکنجه شده و پول و وسایل امرایشان از آنها گرفته شده. خجسته کبیری جزئیات دارد.
قیام الدین باشنده ولایت سمنگان میگوید به علت مشکلات امنیتی و بیکاری از راه غیر قانونی به ترکیه رفته بود. قیام الدین به رادیو آزادی میگوید 3 ماه پیش از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و تازه دوباره به افغانستان برگشت داده شد.
2 سال قبل رفتیم طرف ترکیه از راه قاچاق به خاطر بیکاری، ناامنی و مشکلات های دیگه. مدت 2 سال ترکیه بودیم. بعد از 2 سال میخواستیم که از یک ولایت ترکیه به دو ولایت دیگری ترکیه سفر بکنیم که در مسیر را توسط پلیس های ترکیه دستگیر شدیم. مدت 3 ماه در حبس بوده بجا. بعد از 3 ماه مورد پورت کردن طرف افغانستان.
اجمل احمدزی هم که اکنون در کشور ایران زندگی میکند میگوید نزدیک به 1 ماه پیش از کشور ترکیه به خاطر نداشتن اسناد قانونی اخراج شد. او به رادیو آزادی گفت
پس نمی آمدیم و به خاطر این رفتیم که دیگه کار و بار که در افغانستان داشتیم و کار و بار معدس گرفته شد، رفتیم ترکیه، مسافر شدیم ترکیه از راه قاچاق که اونجا کار کردیم. بعد 1 سال دوباره دیپورت شدیم. تا جایی که ما معلومات داشتیم انتخابات کشور ترکیه نزدیک است، به خاطر همون خواستن افغانی ها را دود از ترکیه اخراج کنن یا دیپورت کنن. تا بعد افغانستان هم چند مدت که اونجا بودیم کار وجود نداشت و از راه قاچاق دوباره آمدیم ایران و حالا هم در ایران زندگی میکنیم و اینجا کار میکنیم.
اجمل احمدزی میگوید هرچند تجربه تلخی از راه های مهاجرت غیر قانونی دارد، اما تصمیم گرفته است دوباره به گونه قاچاقی به ترکیه برود، اما نمیداند که با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد. امید یکی از باشندگان کابل که از راه‌های قاچاقی نخواست به ایران و پس از آن به ترکیه رفته، ادعا می‌کند که پلیس ترکیه پس از بازداشت او و برخی دیگر افغانان با آنان بدرفتاری کردند.
سرما هم پاکوری کردن هم محیط و منطقه را با وزن شاید که در حدود 7 سر می آمد در پشت ما بایک داد و به زور لغت مشت روی صورت ما کوبید و فرق سر ما. بعد از او ما را رایی کوسا تمام پولی که داشتیم بغیر از یک ساعت دستم بود که مو کالم هر لحظه که یادم میاد چون توفی از دوستا بود دلم یعنی زیاد درد میکرد که حتی لباس های ما را کشید از جان ما. در روی برف که نیم متر برف بود ما را روی برف استاد کرد. در حدود 3.5 ساعت ما روی برف بودیم، کاملا روی برف. آب که خواستیم ما را گفت که اونو آب روی برف از روی برف خاکش پس که ما برف خوردیم.
اداره مهاجرت ترکیه روز جمعه اعلام کرد که پلیس این کشور از 17 الی 23 ماه مارچ سال روان میلادی بیش از 2500 مهاجر غیر قانونی را بازداشت و اخراج کرده که از این میان 598 تن آنان افغانان بودند. از حکومت طالبان در مورد اخراج این شماره مهاجران و کمک به آنها پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم. ما به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بلکل بلده بیاد کنه بود، بلکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است. پرچه پرچه شده زینه خانه اش کلش.
خیلی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان تو میشن انتخاب کنن بس خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میتونن تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان تو یا نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنیم مثلا نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور شد متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر نگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، غیر از ویش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه